بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند.
جدها رسول الله و ابیها امیر المؤمنین سید الوصیین و امها صدیقه الطاهره الفاطمه و اخیها الحسن و اخیها الحسین و اخیها العباس و ابناء الحسین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی و ربی و مولای یا رب الجن و الناس، ليس لي شيء إلا هو بمولاي العباس. إلهي وربي يا رب المشرقين والمغربين، ليس لي شيء إلا بكاء القتيل الأبرات الحسين. عزم الله أجوركم وأجورنا وهذه المصيبة. سخن گفتن در ظهر روز عاشورا کار حقا سختی است و استمداد می‌طلبیم از خداوند متعال و از آستان مقدسه حضرت زینب کبری سلام الله علیها در چنین روزی کمک می‌کنه ان شاء الله. در زیارت عاشورا ما عبارت‌های فراوانی داریم مبنی بر اینکه مصیبت بزرگه و خودمون رو شریک می‌کنیم در این مصیبت. آیاتی در قرآن هم داریم که به مصیبت اشاره میکنه و قبلا هم عرض کردم آیه داریم و ما اصابکم به مصیبت و به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اگر مصیبتی تو این دنیا به سرتون میاد، کاری که خودتون کرده، تازه خیلی دارم خدا میبخش. امیر مومنان علی علیه السلام فرمودن ان الله یطهر شیعتنا من ذنوبهم فی الدنیا به ما یبتلیهم من المحن و به ما یغفر لهم. خدا شیعیان ما رو با این مصیبت‌هایی که تو دنیا سرشون میاد میخواد ببخشه که همین دنیا صاف بشه، حسابشون پاک بشن، اون طرف نرن. روایت داریم مؤمنی اگر خاری به انگشتش رفت، خدا کفاره گناهانش قرار میده. مؤمن عرض کردم، مؤمن با مسلمان فرق داره. خداوند متعال یک سفره رو پهن کرده از این جهت که میخواد کسی اون طرف نره، همینجا پاک بشه. خواب وحشتناک ما رو باید داریم میبینید، در خواب میترسید، کابوس میبینید، این کفاره گناهان من و شما خدا قرار میده. خب اینم لطف خداست. اگر اینجا حسابم پاک شد فبها، اگر پاک نشد لحظه مرگ، که اوضاع سختی است دیگه. وقتی حضرت عیسی پسر حضرت نوح زنده کرد، گفت حرفی نداری، میخواست معجزه‌اش رو اثبات کنه، زنده کردن مردگان رو، گفت خواستی از این بعد معجزه نشون بدی، خواستی پیامبری تو اثبات بکنی، دیگه منو زنده نکن. حضرت پرسید چرا؟ گفت یاد لحظه مرگ میافتم نمیصرفه دوباره زنده شده، اینقدر سخته. اگر تو اونجا پاک شد طرف فبها، نشد در جهنم برزخی، اونجا پاک نشد در روز محشر که اوضاعی است، در روز محشر هم اگر نشد میره به یکی از طبقات جهنم قرار میگیره، اگر محب اهل بیت باشه بالاترین طبقه. و اینا حضرت امیر فرمود که برخی از محبین ما هستن 300 هزار سال از عذابشون تو بالاترین طبقه جهنم میگذره، خدا بعد به ما اجازه شفاعت میده. محبا دوست داره اهل بیت، اما هیچی شبیه اهل بیت نیست. هیچیش دوست داره اهل بیت، اما هیچیش نیست، زندگیش اصلا شبیه. از امام صادق پرسیدن بهترین لحظه که شناخت امام زمان به درد ما میخوره کیه؟ حضرت فرمود لحظه مرگ. یعنی خیلی لحظه سخت. خلاصه خدا همچه سفره رو پهن کرده که این دنیا، این مصیبت هایی که سر ما میاد، میخواد ما رو پاک کنه. خدا هم چوبش رو به ناخالصی ها میزنه. یعنی هر جا ما ناخالصی داریم، اون بلا دقیقا به همون جا میگیره. و مصیبت هم از اصابت میاد. اصابه یعنی هدفمند زدن. خدا میگه من قشنگ هدفمند میزنم. همون چیزی که مانع رسیدن من و شما به خدا میشه، ولو اگه پول، زن، بچه است، زیبایی، هر چی که داریم، ببینه خدا شما اینو وسیله به سمت او رفتن قرار ندادی، ازت میگیره. تازه که دوستت داشته باشه. امیر مومنان فرمود بعضیا هستن که با این بلاهایی که سرشون میاد آدم نمیشن و روز به روز بدتر میشن، خدا مرگشون رو برسونه. یعنی اینا زودتر بمیرن به نفعشونه. چرا؟ چون روز به روز دارن گناهاشون زیاد میشه. و باز روایت داریم که خدا به برخی عمر طولانی میده و مرگ راحت میده که همه گناه ها رو ببرن اونور. اون کسی که دیگه خدا باهاش دشمنی برخواسته، سنت استدراج رو شامل حالش میکنه، سنت امهال رو، یعنی تدریجا بد میشه و امهال خدا بهش مهلت میده. اینا از این جنب دوره، دارم میگم که صحبتم کامل باشه. خلاصه اگر میبینی بلایی سر من و شما میاد، این از ناخالصی هایی که خودمون داریم. ما ها اینجا عرض کردم دیشب، میخواستم بگم دیگه نگفتم، ما هممون گناه کردیم و شاید هم هنوزم داریم میکنیم، کوچیک و انشالله گناه کبیره بینمون نیست، منتها میخوام بگم یعنی معصوم نیستیم. ما در هممون درجاتی از کفر و شرک و نفاق هست، در هممون، منتها به اندازه بلایی که جلو میاد اونو رو میکنیم. یک موقع هستش که من و شما رو بکشن و مثلا دروغ نمیگیم، یه موقع هستش نه، در مورد یه چیز کوچیک دروغ نمیگیم، اگه 50 هزار تومن پولمون بخواد بره دروغ نمیگیم، اگه 50 میلیون بخواد بره دروغ میگیم، کفرمون رو تو اونجا نشون میدیم. چون غیر خداست میشه شرک، چون ادای مؤمنین رو در آوردیم میشه نفاق. پس کفر و شرک و نفاق یه چیزه. شما در بین انگشتان دستتون انگشت شست و انگشت اشاره رو میفرستید برای برداشتن یه چیز داغ، انگشت کوچیکو نمیفرستید. میدونید چرا؟ چون این تبعیت نداره، اگر یه چیزی خیلی داغ باشه میندازتش، این انگشت هم رو برمیداره. یه چیز سمت شما پرت میکنن، دستتون یه جور چشتون، همون مغزی که دست براش عزیزه چشمم براش عزیزه، اما دست رو فدای چشم میکنه، چون دست فرمان پذیره، نمیگه چرا من فدای چشم بشم، میگه تو گفتی چشم. چون سیستم بدن موحده، یک پارچه است. این میشه که یک نفر میشه ید الله، چون خطایی نمیکنه، دست خداست. جز برای خدا نمیگوید میشه لسان الله، جز برای خدا نمیبیند میشه عین الله، جز برای خدا نمیشنود میشود اذن الله. او خالص خالص شده، ناخالصی ها در وجود ما هستش. خدا به پیغمبرش فرمود مگه یه بابایی به بچهش بگه بگو بابا، اون بچه میگه بابا، اما خدا به پیغمبرش گفت بگو بابا، گفت بگو بابا، امین بود. و قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست، فرمود قل هو الله احد. جبرئیل هم امین بود، آقا رسول الله هم امین بود، ذره در آنچه که شنیدن، یعنی خودشون رو اصلا کسی ندیدن در مقابل خدا، فلذا میشن جزی از خدا. این جزی از خدا من مقابل ترکیب و حرفا نمیزنم، هم مصطلح دارم میگم، هر چی خدا بخواد میخواد. آقا صاحب الزمان فرمودن دل ما ظرف مشیت خداست، وقتی او میخواد ما هم میخوایم اصلا. حالا چی شده این 14 نفر اینطور جدا شدن؟ اینا برمیگرده به داستانهای قبل از خلقت جسمی و این حرفها که داریم در روایات و در زیارتنامه حضرات هم داریم. حتی اگر این ناخالصی ها در پیامبران الهی هم باشه، خدا اذیتشون میکنه تو همین دنیا، کفاره گناهاشون بشه و خیلی هم بدتر برخورد میکنه. چرا؟ چون جوی پارچه خیلی سفید لکه زودتر دیده میشه، یعنی اون برخوردی که خدا با اونها کرده و ماها نکرده. حضرت یونس یک ترک اولای میکنه، حالا به قولی بگیم یک سرپیچی نیستش حقیقتا، نمیدون آدم چه لفظ استفاده بکنه، چی کارش میکنه؟ میزنش تو شکم ماهی، شکم نهنگ. و عبارتی که در قرآن داره خیلی هم، یه للب سفیبت نه الی یوم یبعثون، اگر سبحانک انی کنت من الظالمین نمیگفت تو شکم ماهی، تا خود روز قیامت تو شکممون ننگه نگهش میداشتن. حضرت یوسف در مقابل حضرت یعقوب یه خورده دیر پیاده میشه، اونم یه استدلالی داشته، چون استدلال ناخالصی توش بوده. جبرئیل برش حاضر شد، گفتش که کف دستتو بکن، وا که دیگه نوری رفت فلان. گفت چی بود؟ گفت دیگه پیغمبری تو ذریت نیست، ما این کارو بکنیم دیر میبینیم احترام میکنی. بعد به پای حضرت یعقوب افتاد، دیگه فایده نداره. حضرت یعقوب در مقابل مهمانش یه خورده دیر، بعد اونجوری که مثلا اگه برای ما بود که خیلی عالی بود، اما برای او پیغمبری اون اکرام مد نظر خدا نبود، به مصیبت یوسف دچارش کرد. یعنی باید این آخر او حضرت آدم، شما همه رو میبینید همینطور خدای گوشی پیچونده، باید خالص بشن، چون دوستشون داره میخواد همین دنیا خالص بشن. همین آیه که اول خوندم، از اینجا میخوام برم توی بحث دوم، یعنی سه بخش داره عرایزم. پس این بلاهایی که سرمون میاد تو دنیا بگید الحمدلله، الحمدلله، هرچه از دوست رسد نکوست. اما همین آیه که اول خوندم که مصیبتی به شما نمیرسه فقط اون که خودتون اینو کسب کردید و یعفو عن کثیر، خدا خیلی را میبخشه. این رو وقتی کاروان اهل بیت رو بر اون ملعون یزید وارد کردن، همین آیه رو خوند خطاب به امام سجاد. یعنی چی؟ یعنی شما یک نعوذ بالله زبانم لال، شما یک سری گناهانی کردی، حالا خیلیش هم خدا بخشیده، مصیبتی هم که سرتون اومده به خاطر اونها بوده. اینجا حضرت آیه در جوابش میخونه، خیلی جالب، حضرت میفهم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نه خیر، مصیبت ما مدلش با مصیبت شماها فرق میکنه، ما رو از اول مصیبتمون از قبل نوشته شده بود. مصیبت اولیاء الله پس چی میشه؟ اینا که کسی که گناه نمیکنه و این حرفا، اینها برای این بزرگواران افزایش رتبه است. یعنی میدونید چرا برای ما اینجوری نیست؟ برای اینکه ما تو قد و قواره این امتحانا نیستیم حقیقتا. دیدید یه نفر یه آدم مسنی از نزدیکانش از دست میشه، اون که کفر گفتن، ما تو قد و قواره این چیزها نیستیم. اینها از قبل قول صبر داده بودن. شما در دعای ندبه خوندید بعد ان شرط علیهم الزوت فی درجات هذه الدنيا الدنيه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك، شرط رو گرفته و اونها هم چی؟ و علمت و میدونستی منهم الوفا وفا به. گفت تو از اول براشون شرط گرفتی دنیا قرار این اتفاقا بیفته، گفتن قبول داریم میپذیریم، و تو هم میدانستی میپذیرن، میدانستی میپذیرن. یا ما در قرآن آیه داریم میفرماد وجعلنا منهم ائمه، ما از اونها عده رو امام قرار دادیم. منهم از کی؟ از پیغمبرا، یعنی همشون امام نشدن، برخیشون به مقام امامت رسیدن. وقتی میپرسید چرا به مقام امامت رسیدن، یهدون به امرنا، اینا هدایت هم میکنن به امرنا، به امر ما، لما صبروا، به خاطر چی؟ صبور بودن اینا. صبر مقام عجیبی است، یعنی خدا اصلا یه کسی که خدا بده، البته یشاء، یعنی اونم باید بخواد و باید تو این کوره صبر بپزه، هر کسی نمیتونه به این مقام برسه. و کانوا با آیاتنا یوقنون، و به آیات ما و به نشانه های ما اونا یقین داشتن. ندیده یؤمنون بالغیب، نه که ایمان را، که یقین داشتن مطمئنن. چون آدمی صبر در مقابل بلا میکنه که حرف حرف نسیه است، حرف نقد نیستش، میگه کشتشو، میگه چش، میگه سختی بکش، میگه چش، برای چی؟ برای یک نس، برای یک نسیه. خیلی یقین میخواد، ما خودمون نداشتیم. شما در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها میگه السلام علیکی یا ممتحنه، سلام بر توی امتحان شده، قد امتحنکه، خدا تو رو امتحانه که الذی خلقک، همون کسی که تو رو خلقت کرد امتحانت کرد، قبل ان یخلقی، که قبل اینکه تو رو خلق کنه تو رو امتحان کرد. اینجاش جالب، فوجدک لممتحنک صابره، و تو را صابر یافت و صبور یافت بر آن امتحان و مصیبت عظیمی که بر توی زهرا خواهد گذشت قبل از خلقت جسمی. دیدی یه ظلمی در حقمون میشه، صدامون به آسمون میره، آقا به خدا من اینجا نبودم، این حرف از من نقل شده، والا بلا تلا من نبودم، زمین و آسمون رو یکی میکنی که چی شده؟ گفتن فلانه اینجا این حرف رو زده، من اصلا نبودم، من اثبات چه خبره؟ حالا من تو کی هستیم؟ یه تو را صابر یافت ای فاطمه، و نحن لک اولیاء صابرون. اینجا ما یه ادعایی هم میکنیم، و ما لک اولیاء صابرون، ما هم ادعا میکنیم که میخوایم چی بشیم؟ صبور باشیم. اصلا راز ظهور آقا صاحب از زمان برای تربیت مردم اینه که مردم رو ما تربیت کنیم و تواصوا بالحق، به حق بخوانیم، الیوم الحق و الحق مع العلی کلا، یعنی هر زمان امام زمان هر وقت حق و حق با اوست، تواصوا بالحق و تواصوا صبر. سخته من قبول دارم، اما میبینی که جایزش هم بزرگ. اگر من و تو عباس ابن علی نمیشه و صبور بوده، اگر من و تو چی میخوام بگم حضرت زینب کبری نمیشیم او صبور بوده. آخر عرایزم عرض خواهم کرد دلایلش. در خطبه فدکیه که حضرت زهرا سلام الله علیه اون اتفاق افتاد، اون کودتای عظیم شده، حقی رو گرفتن، اون فجایع رو به بار آوردن، حضرت شروع صحبت‌هاشو میگه الحمدلله، میگه نه تنها صبور بودن که چی بودن؟ شاکر هم بودن. میگفتن الحمدلله صبر میکنیم، ممنونتیم که ما رو برای این کار انتخاب کردی، تازه شکر تو، حمد و ثناش برای تو خدا، الحمدلله علی ما انعمه، خدا شکر برای نعمتایی که داد، علی ما انعم و له شکر، و شکر باز ستایش بر او، و در مرحله دوم میفرما شکر برای او، علی ما الحم. در خطبه شب عاشورای حضرت ابا عبدالله دوباره این نکته رو شما به بروز و واضح و مبرهن میبینید. حضرت میفرماد اثنیه علی الله، ثنا میگویم خدا را، شکرش شروع میکنه، احسن الثنا، نه یک ثنا عادی، احسن الثنا، بهترین شکرها، و احمده و او را حمد میکنم، ستایش میکنم، علی السراء و الضراء، هم برای راحتیاش هم برای سختیاش، من اصلا برای سختیاش هم شکرش میکنم. بعد در انتها میفرماد فجعلنا من الشاکرین، باز هم حضرت تقاضای مقام شکر و راضی بودن میکنه. این مقام رضایت مقام بسیار بالایی است. یکی از علما بود گفت خدای من مقام رضایت بهم بده، تا اینا گفت بچه‌ش جلو چشش افتاد تو حوض، داشت بازی میکرد، داشت غرق میشد، خواست باشه بره نجاتش بدید، پاهاش تکون نمیخوره، گفت غلط کردم خدایا، نخواستم. فکر هر کسی جلوش بچه‌ش دست و پا بزنه میتونه نگاه کنه؟ عیسی در انجیل آمده بر روی صلیب، همین انجیلی که دارن تحریف شده، میگه وقتی به صلیب کشیدنش گفت ایل لما شبختنی، خدای خدای چرا تنهام گذاشتی؟ تو ما اعتقاد نداریم پیغمبر الهی این حرف زد، چون اصلا به صلیب کشیده نشده، اما مسیحی ها بیان اینو با این جمله عبارت، الهی رزن کجا گفته ها؟ تسلیما لامرک، من تسلیم امر تو هم، صبرن علی قضائك، صبر میکنم برای این قضایی که بر ما گذاشتی، صبر، امام حسین میگه من صبر میکنم، یا رب خدا لا معبود سواك، چقدر دوست داشتنی تو خدا، هیچ معبودی جز تو نیست، عشق بازی رو میبینید شما، در گودال داره این عبارت ها رو حضرت، یا غیاث المستغیثی، ای پناه بی پناه، اینجا پناه بی پناه میدونه آقا عبدالله تا اینجا مال خودش، یا قیاس المستقیسین رو داره میخواد برای بعد این جریان، چون مصیبت اونجا باید شروع میشه تازه. من چیزی نگفتم برای چی گریه میکنی؟ ما هم میایم تقلید میکنیم، ما هم میایم ادا در میاریم، چی میگیم؟ میگیم اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین علیک علی مصابهم، عجب الحمدلله علی عظیم رضیتی، میگیم شکر خدا عجب مصیبتی به من دادی. فهمیدی چی شد؟ این مصیبت برپا شد که چند اتفاق بیفتد، چی بشه؟ ما خودمون رو در این مصیبت شریک بکنیم، بیان که جوان 18 ساله دست بدیم کفاره گناهامون باشه. شما کسیتون مرده اینجوری گریه میکنین؟ عزیز از دست دادید اینجوری گریه میکنین؟ آدم یه عزیزی از دست میده، میگه آقا سخت‌ترین عبادات افضل الاعمال از ما، یعنی چی؟ احمزها، سخت‌ترین بهترین اعمال و سخت‌ترین است. معلومه وقتی خار تو دست نفر بشه به کفاره گناه، عزیزش از دست بده، خیلی گناهای بیشتری بخشیده میشه. حالا اگه این مصیبت خیلی 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 بزرگ باشه، چقدر سماوات و الارض دیدی تو زمین زیارت عاشورا همه رو یکی میکنی، عین یک آبیه که فشارش قویه، با کوچکترین گرفتن نمیخواد یک ساعت نگره، یه ثانیه هم نگهداری میشوره میبره، پاک میکنه. این میشه که در کامل و زیارات داریم میگه اگر یه اندازه بال مگس بس تو چشتون این آب، عشق چرخید نیومد همونم، دلت شکسته بود، ادا گریه بخشید، تمام همه رو. این علکی نیست، این عقلانیه، چون فشار اون آب پاک کننده و مطهر، پاک کننده او، خیلی فشارش قویه، چون مصیبت مصیبت بزرگی. بعد ما میایم زرنگه میکنیم، چی میشیم؟ ما هم مضطر میشیم، همچون کسانی که در روز عاشورا مضطر شد، عقلا مضطر میشیم، با اینکه فاصله بین ما زیاده ها. تا اون موقع فاصله زیاده، 1400 سال فاصله داریم. آقا صاحب از زمان هم میفرماد، میگه میفرماد یا ابا عبدالله زمان بین من و تو فاصله انداخت، اما عوضش چجوری برات من عشق میرسم؟ صباح هم و مسا. چرا؟ چون همه مصیبت رو میبینه آقا. صباح هم بعد میفرماد چی؟ من گریه میکنم بدل دموع دما، اصلا من عوض عشق خون گریه میکنم. این یه وقت فکر نکنید مبالغه است، نه حضرت میخواد بگه من میفهمم تو چی کشیدی. مگر میشه او تمام مصیبت رو درک میکنه؟ بخشی هست از عاشورا درک نکنیم. خیلی از کسایی که اولین بار کربلا میرن حرم ابوالعبدالله، اونجور که دوست دارن گریهشون نمیگیره، تعجب میکنن، میگن لابد بدم. این روایت امام صادق رو ندیدن که ما یه پرده میندازیم رو دل شیعیان. ما میندازیم، یعنی ما اماما پرده میندازیم، نمیرن مگر اونجا میمیرن همونجا. جان داشته باشن برگردن، دوستشون داریم. ما با سردرد گرفتنشون سردرد میگیریم. اینا عبارت هایه. من بمیرم برای او قلبی که تمام مصیبت برش عرضه میشه. اگر ابا عبدالله یک عاشورا دید، او 1170 خورده عاشورا بر قلب مبارک عرضه میشه، میشینه. این برای من و شماست عزیزم. اصلا میدونید چه کرد؟ یکی دیگه کارهای مصیبت این بود، اصلا یک رحمتی خدا فرستاد. این مصیبت رحمت بود، خدا گواهه. یک رحمتی فرستاد که نه فقط زمین و آسمون، نه فقط جن و انس و ملک، همه مخلوقات رو شامل آش. و من به شما بگم ما با آن رحمت عظیم یعنی ظهور نمیرسیدیم الا عاشورا. اگر عاشورا اتفاق نمیافتاد، حجتی به این عظمت تمام نمیشد و مصیبتی به این بزرگی نمیبود، ظهوری شکل نمیگرفت اصلا. آقا صاحب از زمان خودش رو مدیون ابا عبدالله میدونه، ما هم خودمون رو مدیون ابا عبدالله میدونه. تمام جن و انس و ملک به کنار، اولیاء خدا بر این مصیبت به خدا نزدیک میشن. ما داریم ابن قولبه میدونه دیگه، سندهای کهشون نقل میکنه خیلی سندهای محکمیه، اصلا کامل و زیارت. بعضا ما میگیم که آقا سندش سند کامل و زیارت، یعنی انقدر قویه. نقل میکنه میگه در معراج خداوند به حضرت رسول فرمود ان الله یختبرو که فی ثلاث، خدا تو رو ها در سه چیز میخواد چیکار کن. لین درو کیف صبرک، سه تا بلا میخواد سرت بیاد، میخواد ببینه صبرت چه. آقا رسول الله فرمود اگه خدا کمکم نکنه که من صابر نخواهم بود، ببینیم چی میشه. چی؟ خداوند فرمود و اما ابنتک، اما دختر. بعد خود خدا روزه میخونه، میگه چه میدانی چه میشه، روزه در و دیوار میخونه، حقشو قصد میکنن، نام محسن میاد. عزیز دل من، خب محل بحثمون نیست. و اما اخیک، اما برادرت علی، تناب به دستش میندازن، دلو چه همه میکشنش. و اما فرزندانت، روزه امام حسن میخونه، روزه امام حسین. عجب، پیامبر هم با این مصیبت داره به خدا نزدیک میشه. ببین کجا اومدی نشستی مؤمن، ببین کجا اومدی نشستی. مصیبت عظیم، ما درک نمی کنیم. تمام انبیاء الهی شما میبینی، زکریا، یحیی، ابراهیم، آدم، بر ابا عبدالله گریه میکنه. سنادای اهل سنتشو تو امین هیئت سخنرانی کردم خوندم. آقا امام سجاد 34 سال امامت میکنه، میگن هر موقع عبید الله ابن عباس رو میدید، پسر حضرت عباس یا پسر ازش میسمه، هر دفعه میدید گریه میکرد، میگو رحم الله ام یل عباس. ای عبید الله براش روزه بود جلوی امام سجاد، میچن رحم الله ام یل عباس، خدا بیامرزده عباس امو جا. آقا اموهاشو میدید، حضرت شیون میکرد، گریه میکرد. مبادا مبادا گذری میفتاد که ببینه یک حیوانی رو دارن سر میبرن. جلو میرفت میگفت اینو آب دادید؟ میگفت آره ما مسلمونیم. من میشم شروع میگه گریه کردن، عشق میره، نمیگم چی میگفت معلومه. میده جز بکاین داره، گفت چطور اینقدر گریه میکنی بابا؟ امام باقر میفرمود پدرم امام سجاد آبی نخورد، غذایی نخورد، الا اینکه به عشق تیشش قاطی شد. مبالغه نیست یعنی شده. بعد گفتن چرا اینقدر جریه میکنی؟ حضرت فرمود یعقوب خدا 12 تا پسر بهش داد، 12 تا پسر، یکیشون یه خورده از جلوشش دور شد، میدونستم زنده است، میدونست زنده است، بر فراقش گریه میکنم، میگفت کی میخوای برسی به من. و بیضت عینا، چشاش سفید شد، آیه قرآنه در دوری یوسف. بعدم خدا بهش برگردوندش اینجا، چطور گریه نکنم حالان که پدری چون حسین عموی چون عباس از ازن فرمود 18 نفر از ما رو به خاک و خون کشید. بکو اصلا ببین، اولیا اوسیا همه دارن گریه میکنن وقتی خدا آقا صاحب از زمان تو این قد و قواره میاد وسط و میگه دارم خون گریه میکنم برای تو، تو باید بفهمی ماجرا ماجرای عظیمی. اما ما درک نمیکنیم، میدونی برای چی؟ برای اینکه بلاها یه بلاه، اما آدما ظرفاشون مختلفه. بلای یوسف رو اصلا او برادرانش مگه نمیبینن؟ اصلا خودشون رقم میزنن، خوشحالم هستن. یکی مثل یعقوب میخواد جان بده، یکی اون طرف خوشحاله بر بلای واحد. این نشون دهنده اینه ظرفا اصلا اون عین یک ظرفی که درشو ببندی بنوسی تو دریا، هزار سالم تو دریا باشه شما در بیاری یه قطره آب توش نرفته. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضان، ختم الله خدا مهر زد علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، اینو مهر خورده دلشون. وگرنه مصیبت این میشه که یک نفر ما درک نمیکنیم. آقا مرحوم میرزای شیرازی بزرگ یک جای نشسته بود، منبری بود، فکر میشه حسن علی تهرانی بود، داشت روزه میخون، بعد بالای روزه گفتش که زینب رو بردن به مجلس میرزا. همین آیجا 4-5 نفر صدا گریدم. میرزا میخواست جام بده این پایین، اینقدر گریه کرد. بعد میخواست مردم به گریه او گریه میکردن. بعد گفتش که ابن زیاد بلند شد گفت بابا مرد مومن بذار همین حقش ادا بشه. چی داری میگی؟ ما درک نمی کنیم. اونجا میرزای کبیر میگه، میرزای شیرازی بزرگ میگه که میدونی چه زینبی رو بردن؟ آخه تو فکر میکنی یه نفر مثلا نوامیس من و شما رفتن اونجا؟ نه این نیست. یکی از امیر ایرانی ها از همسایه امیرالمومنین بود، یعنی ایرانی بود، این میگفتش که من چند سال همسایه علی ابن ابی طالب بودم، خدا گواه است من صدای زینب هم نشنیدم، که نه اینا دختری تو خونه دارن صداش هم نشنیدم. هر موقع میومد بیرون امام حسن امام حسین دورش میومدن بیرون، که حتی حضرت نه حجاب کامل پوشی انداخته یه چنین زینبی. حالا دیدی گریت بیشتر شد؟ چرا؟ چون فهمیدی کدوم زینب را. اگر ما مصیبت درک نمی کنیم آخه نمی فهمیم مصیبت بر چه اتفاق افتاده است. ماجرا اینه، ما درکی از این نداریم. اینه که امام زمان میخواد جان بده وقتی هر بار این روزه ها خونده میشه. مدعاها منبری ها میگن یا امام زمان ببخشید، سادات ببخشن. برای چی میگه؟ حرف صحیحیه. شاید چه بسا امام زمان که هیچ بکنه، شاید سادات به لحاظ اون احساس نسبی نسبی که با هم دارن ممکنه بمیرن. آره، چون اگه بر مادر خودش اتفاق بیفته، چون او هم میگه مادر، مادر خودش هم میگه مادر، میتونه یه خورده بیاد چیکار بکنه؟ همزاد پنداری بکنه. چون مصیبت برش عظیم میشه، باید عذرخواهی کنی، باید اجازه بگیری. اگر شیعه شیعه باشه کافیه بهتون بگن که امامتون از مکه راه افتاد. اگه من خواهش میکنم امروز ظهر عاشوراست، نمیخوام برنامه‌تون رو برم بزنم، خدا رو گواه میگیرم شما رو به خدا امروز ظهر تو قتلگاه واضح نرید، نذارید ما قصی القلب خواستی بری دورش به چرخی برو به چرخ، اما نرید تو همونجور که مقتل تو جنو میخونه ولی شم رو تمام یه اشاره. اما روزه کسایی که واسه امام زمانشون جون دادن قشنگ بخون، تا ته بخون، چون دوست دارن، چون میگن ما واسه امام زمانمون اینجوری پرپر شدیم. دیشب یه ماجرای نقل شد تو جلسه که آقا اون شب که چراغا رو خاموش کردن، خیلی جالب، برید لحوف بخونید، میگه اولین کسی که لب به اعتراض گشود عباس ابن علی. گفت بریم؟ کجا بریم؟ هرچین اعتراض و نزدیکی به امام زمان بیشتر، نزدیکی به امام زمان بیشتر، مصیبت وارده هم بیشتر. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. قشنگ گفت دست عباس به خونخواهی آب آمده بود. تن عباس در این واقعه کم می شد. ما باید هر سال این ظرف وجودیمون، یعنی هر سال که میای هیئت با یه روزه کمتری گریت بگیره. این رمز اینه که بفهمی داری رشد میکنی یا نه. باید رقیق القلب تر بشی دیگه. نباید یه جای مینی قتلگاه دارم میخوای گوشتو بگیری نتونی گوش کنی، دیوانه بشی، نه که ادا در بیاری، دیوانه بشی، دست خودت نباشه. این نشون دهنده اینه که داری رشد میکنی توی عزا. تو داری رشد میکنی توی عزا. شیعه باید اینجوری بشه. به همین سادگی باید بیان شهادت امام زمانشو براش تعریف کنن. نباید من مردم که بلاها بیاد امام زمانمو بگیره دورشو بگیره. تو دای ندبه چی میگی؟ میخوام برسم به مرحله سوم. پس مرحله دوم ما رفتیم شریک شدیم در مصیبت، مصیبت از این مرحله سوم اینه. اون مرحله ای که جانم عجب مرحله ای، این لول و این گام و این مرحله اینه که به شما میگه تو بیای خودت رو در مصیبت امام زمانت شریک کنی، بگی یه بخشش رو بده به من. نه امام حسینا، اشتباه نکن، مرحله دوم مصیبت امام، تو مصیبت امام زمانت شریک. شما مگه نمیخونید توی دعای ندبه عزیزون علیه انتهیت دنیا البلو؟ خیلی بر من سخت این بلا دور تو گرفتم. قلب امام زمان رقیقه، یه سری بریده میشه تو سوریه. اینا میدونی بچه های کی هن؟ اینا بچه های علی هن. این بار تو نشسته بودم تو ایوان طلایی که از یه عراقی ها بنده رو شناخت، اهل کرکوک بود، چند سال ایران زندگی کرد بود، فارسی بلد بود، اومد نشست گفت ما روستامونو داعشی‌ها گرفتن. داشت تعریف میکرد مال روستایی به اسم بشیر، میگه ما رو گرفتن. همینجا داشت میگه، میگه پسر عمم شهید شد، اینجوری ما تفنگ برداشته بودیم، ما که صدای گوله نشنیده بودیم، هممون داشتیم دفاع میکردیم. بعد گفتم اینجوری داشت، بعد گفت زن عمومو به اسارت بردن. گفتم کیا؟ گفت داعشی‌ها. گفتم به اسارت جلو کی داشت؟ می جلو ایوان طلای امیرالمومنین که خبر بهش رسید خلخال از پای پیرزن یهودی کندن. حضرت گفت اگه مردی از شنیدن این مسئله بمیره مرگ بر او رواست. چی دارید میگی؟ و شب خوابم نمی برد. گفتم خواهی تو سر ما ناموس شیعه رو دارم. امام زمان ببین چه درکی میکنی، خبرها رو نداره. عزیزون علیه بر من سخته، انتوهی تو بکه دونی الولو، انتوهی تو بکه دونی، من نباشم تو رو بلاها بگیره. ولا ینالو منی زجیجم ولا شکوا. هیچ صدای من از من آقا بهت میرسه؟ نمیرسه. کجایی؟ کجا گریه کنم؟ به چه شکلی گریه کنم؟ اینجا داستانه. باید بری در مصیبت امام زمانت شریک بشی، همان کاری که شهدای کربلا کردن. این بار روزه برات میخونم یه جور دیگه، از یه نگاه دیگه. زهیر میخواست بره به میدون. اصلا شما میخوای اینو ها، قبل اینو که بگم اینو بگی، تو زیارت عاشورا میگه بسال الله بحقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یؤتینی، من میخوام بهم بده، به مصابی بکم افضل ما یؤتی مصابا به مصیبته، بیشترینشو میخوام، افضلشو میخوام به من بده. میخوای بری تو بلای امام زمانت شریک بشی. اونجا چی شد؟ مصیبت خود ابا عبدالله که وحشتناک، و مصیبت ابا عبدالله مرحوم جای مجتدی تهرانی میگفت، نقل میکرد من ازش صوت شنیدم، میگفت ما جوان بودیم یک جای مجلس روزه ای بود، شاید هم ظهر عاشورا بود، میگفت همه اومدن خوندن، گریه کردن، گریه کردن، تو سر و کله زدن، دیگه گریه مردم تموم شده بود، فلان منبری یا مداح اومد گفت آقایون من میخوام یه چیز جدید امروز به شما بگم. گفتن چی؟ گفت من میخوام امروز به شما بگم قاتل ابا عبدالله نه شمرود نه سنا. گفت همه علما نشستن، همه تعجب، این حرف شاذ و نادر چی، شاذ و نادر چی این آدم داره میگه؟ گفت قاتل ابا عبدالله علی اکبر. راست میگفت مختار، روزهای سنگینی شنید مختار. قاتل علی اکبر که آوردن، قتلشو گرفتم چند نفر آورده بودن، گفت او گفتش که تعریف کرد، بازجویی بود دیگه، بازجویی‌ها شد روزه برام. گفت گفتش که چطور؟ گفت ما این همه حسین آدم به میدون فرستاد هیچ کدومو ندیدیم، ما مثل بچه ها حسین دنبالش بدوه. بلند بلند داد میزد، میگفت آه خدای شاهد باش من کیو دارم به میدون میفرستم؟ مصیبت رو درک میکنه باب، چون میگه کیو آخه آدم عادی نیست دش علی اکبره. چه مصیبتی بوده، خدا بیامرزه کربلای ناظم. و یه روز یه جا نشسته بود یکی بهش گفت آقا روزه علی اکبر میخونی؟ یکم نگاهش کرد گفت آقا من به تو چی بگم، روزه علی اکبر سخت خوندنه. گیر داد گفت به خود دست گرد تسبیح شده رو بر این تسبیح پاره کرد دونه شده پاشید بین من گفت برو جمع کن ای میتونی. گفت همه دشت پر از برگ گل اکبر بود، همه دشت پر از برگ گل اکبر بود، همه دشت مگر روی عبا جمع می شد. مصیبت عظیمه عزیز من، مصیبت عظیمه، امام حسین مضطر شده. زهیر اومد گفت میخوام برم میدون به یکی از یاران امام. گفت برای چی میخوای بری میدون؟ حالا یه خورده وایز نمیتونستن، اونایی که آخرتر رفتن قلب قوی تری داشتن، هی میخواستن بمونن با مصیبت امام شریک شن دیگه ها. گفتم حضرت عباس چه کرد دیگه دیشب؟ زهیر گفت من میخوام برم. گفت چرا؟ خیلی عبارت سنگی. گفت چرا میخوای بری؟ گفت من دیگه نمیتونم، من دیگه طاقت نمیدونم. میبینم یه مرد جنگی با لباس جنگی میاد دختر بچه‌ها دورشو میگیرن، من تحمل ندارم، من میخوام برم دیگه. گفت برو. اومد اسگر پس ابو عبدالله به میدون رفت. اینجوری بوده، هر کسی که نمیتونست وای میستدن اون آخرا، بعضی خودشونو شریک میکنن در مصیبت. شوزب وقتی آبس رو اشتباه نکنم زود، یا آبس شوزب رو، شوزب آبس رو زودتر به میدان فرستاد. گفتن چرا اینجوری میکنی؟ مگه رفیقتو دوست نداری؟ گفت چرا، میخوام داغ رفیق ببینم. خیلی حرفا گفت، میخوام داغ رفیق ببینم. اینا میومدن ببین، میگفتن مصیبت آقامونه که دیدی یه نفر یک عزیزی از دست میده، همه مشکی میپوشن میان وای میسن تسلیت میگن، و به ما تاکید شده این کارو بکنید برای اینکه شراکت میکنیم، میریم اون مصیبتو میگه منم داغ دارم، او تسلای دلشه. متوجه چی عرض میکنم؟ برای همین اومدن این کارو میگن. یکی مثل عباس ابن علی که داداشاشو به میدون فرستاد، گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت امروز مولایم داغ برادر میبینم، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایم شوم. میره شریک میکنه خودشو تو مصیبت، تو بلا. بله بر او بلا خیلی عظیم میشه. همین عباس وقتی بالا سرش رسید، سرش رو از رو زانو گذاشت کنه، گفت چرا این کارو میکنی؟ اما امروز کسی نیست سر تو رو به زانو بگیره. ببین اینا نقل تواریخه، اصلا انسانیت در اوج خودش رفت. خدا گفت برای که اون ملک مهدوی شکل بگیره یه خون پاک باید ریخته بشه، پاک پاک پاک، و یطهرکم تطهیرا، باید اینجوری باشه. و پذیرو ابا عبدالله این بود که گفت سر عهدی که از دستم است. این عباس آخر جز کسایی بود، جز آخر اومد اذن میدان نخواست، اومد یه جمله گفت، اما اذن میدون بود انگار، نمیدون زشت بود، میگه هر موقع آقام بگه باید برم. اومد داشت گوش یقش، گفت یا آقا، گفت یا مولا لقد زاغ صدری، من عباس دیگه داره سینم میتره که نمیتونم دیگه. حضرت فرمود برو آب بیا. همه اینا رو گفتم، حالا دقت میکنی متوجه میشی که چرا من شما حالا اینو میگی. ابا عبدالله مصیبت ابوالفضل عباس رو دید، اما اصل مصیبت واسه یکی دیگه است. او که رفت روی بلندی وایستاد. من ماندم در مقام این زن، خدای وای ماندم، او چی کشید؟ بعد چقدر شاکره، چقدر صابره ها، از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد گرفته. گفت چی دیدی دختر علی؟ گفت ما رأیت الله جمیلا. بعد ببین شکرگزاری رو، رفت دست و بر زیر و پیکر مطهر آورد بالا، گفت خدایا قبول کن از ما این قربانی رو. تقبل من ناز القلیل. چیزی نیست در محضر توی خدا. ببین چی کشیده، او کی بوده نمیدونم، خدا گواه نمیدونه به چه مقامی، چه زینبی رو بردن تو حضر زینب. ابی مخنف تو مقدرش می نویسه وقتی زینب رو وارد کردن و هیت از سر و وجه ها بکم ها، میگه وقتی زینب رو وارد کردن دیدن با آستیناش جلو صورتش رو گرفت. این زینب وارد شده. چه کردی این زینب جان؟ در بهار داریم، خدا خواهر برادر اینو نیافرید اینقدر به هم محبت داشته باشه. چه کردی زینب جان که اینطور ابا عبدالله مصیبت هاشو نه تنها که شریک کنه، گذاشت برای تو رفت، گذاشت برای تو. چه کردی؟ میشه ما ازت امروز بخوایم به ما هم بدی، لطف کنی به ما یاد بدی چطور صبور باشیم، چطور بتونیم جا پا امام زمانمون وایستیم. امام زمانش رفت ها، فرض کن غایب شد، حالا زینب مونده و یه مش حرامی باید کاروان پیش ببر. شما لسان کربلا در کربلا میمانده اگر زینب نبود؟ در این شکی وجود داره؟ میگفتن آقا از کجا معلوم؟ به خدا اینا تاریخ سازیاشونه دیدی چیکار میکنن؟ چطور یک زن میتونه این حمل بکنه؟ یک انسان چطور میتونه حمل بکنه این مصیبت عظیم رو؟ و یاد داد به ما رفت امامتون دیگه نیست، بد یاد میدم چطوری کار بکنید برای امام زمانی که دیگه نمیتونست داشت در بیاد، برای امام سجاد جرأت نداشت آقا حرف بزنه، هی حمله میبردن، میگفتن تو یه مرد تو این میکاقال بکن، کاروان زنده موندی؟ یکی از دلایل بعضی میپرسن چرا مرد زنده موند اون کاروان کاری نداشتن، حالا بحثای معجزه‌ایش به کنار، یک بحث این بود عرب وقتی مردی رو اسیر میگرفت خیلی کسر شأن اون مرد بود که تو زنده موندی کشته نشدی، برای همین میبردن. وقتی از مصیبت امام سجاد میپرسن تو چی بود آقا، کجاش زخم؟ نه از دستای بریده شده میگه، نه از گودال میگه. حضرت گریه میکنه میفرماد اشامش. هفت مورد آقا نقل میکنه، من در روایت دیدم اشتباه نکنم هفت مورد بود، هفت مورد نقل میکنه، یکیش اینه. حضرت میفرماد دستامون بسته بود، از روی پشت بوم آتیش مینداختن، آتشی بر روی عمامه هم افتاد. این عزیز من حماسه عاشورا زینب میخواد، بخواید از حضرت، بخواید از آقا صاحب از زمان دستی به سینمون بکشه ما هم بتونیم صبور باشیم، شاکر باشیم، اینقدر سریع از کوره خارج نشیم، اینقدر سریع کفر نگیم، ریشه های نفاق و کفر از تو وجودمون کنده بشه، مخلص بشیم، پاک بشیم انشاءالله. چند دعا بکنم عرضم تمام. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس وجعلنا من خير عواره وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدایا تو را سوگند میدیم به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله، به این مصیبت عظیم که ما نمیتونیم درک کنیم، همون مصیبتی که خودت میدونی چی بوده، به آن مصیبت ظهور مولامون، صاحبمون، اماممون، آقامون رو برسان. خدایا زاغ صدر و نو سینامون دیگه تنگ شد، خدایا عراق ببین چه خبره. میگو بچه هشت ماهارت تو رحم مادر بیرون کشیدن سر بریدن. خدایا انشاءالله قول میدیم، انشاءالله کمکمون کن، اراده بمونه، والا پاشوایی میستیم. بفرست خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد، تو رو با این خونهای به ناحق ریخته شده ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا صاحب از زمان قرار بده، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.